بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت و لأهل التقوى و اليقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. شب عید سعید قدیر است، عید الله الاکبر، که در روایت نبوی صلی الله علیه و آله رسیده است که افضل اعیاد امتی یوم قدیر خم، افضل اعیاد امت من روز قدیر خم می باشد. ما عیدی بالاتر از عید قدیر خم نداریم، همانطور که امامت محور است، روزی هم که متعلق به امام است مهمترین روز است. همه چیز در اسلام وابسته به این مسئله مهم می باشد و به امر خدا در قدیر خم اعلام شد و تحقق پیدا کرد. و ما علی الرسول الا البلاغ، آنچه وظیفه رسول می باشد رساندن است، که خلق حجت نداشته باشند. باید پیغمبر خدا ابلاغ کند، لذا ابلاغ فرمود. در جمیع مسائل این چنین بوده است، لکن مهمترین و حساسترین مسئله در اسلام مسئله امامت است و وصایت بلافصلی. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در هیچ مسئله‌ای کمترین تعلل نورزیده است، کما این که در همان اول خطبه قدیل خم بعد از حمد و ثنای الهی که مفصل است می فرموید من کوتاهی در ابلاغ اوامر الهی نسبت به شما نداشتم، هیچ گونه تقصیری وجود نداشته است. لکن در این مسئله سه بار جبرئیل نازل شد و امر خدا را ابلاغ کرد و من از جبرئیل خواستم که از خداوند متعال بخواهد که مرا معاف بدارد. پیغمبر خدا نه در امر نماز، نه در امر روزه، نه در امر حج، نه زکات، هیچ جا پیغمبر گرامی اسلام یک چنین حالتی بهشون دست نداده است که طلب استعفا کند، که من از جبرئیل خواستم از خدا بخواهد که من رو معاف بدارم، که من ابلاغ این امر را نکنم. خب پیغمبر ما با بزرگترین و اشرف انبیا می باشد. همه پیغمبرها مقدمه او بودند. از هر جهت مهمترین است، اما میخواد شانه خالی کند؟ قطعا اینطور نیست که پیغمبر مایل باشد شانه خالی کند از اوامر الهی. خب چرا از جبرئیل خواست که از خدا بخواهد که او را معفوف بدارد از این امر؟ دلیلش را بعد از دو کلمه خود پیغمبر بیان میکند: لقلت المتقین لعلمی، بقلت المتقین و کثرت المنافقون. به این جهت میدانستم که متقین کمن و منافقین زیاد هستن، از این باب بود که من طلب استعفا کردم، اما امر الهی بر این بود که باید این امر ابلاغ شود. و الله یعصمک من الناس، خداوند قول داده است که مرا حفظ فرماید، باید این امر ابلاغ بشود. خب بنابر آنچه که در اخبار مربوط به قبیل هست، شاید در دو مرتبه اول این قصه الله یعصمک من الناس نبوده است. در قبیل خم آیه کامل می شود: والله یعصمک من الناس، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خب فراوان از ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخن به میان آمده است. از همان اول بعثت که امر و انذر عشیرتک الاقربین آمد، پیغمبر خدا اقوام خویشان به خودش رو جمع کرد تا سه روز طعامی تهیه کرد و اینها مجتمع شدند و مطلب رو حضرت مطرح کردن و فرمودن اول کسی که بیعت کند او جانشین من است، جز امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسی بر نخواست برای بیعت کردن، اولین کس او بود و بنابراین بود که اولین کس که بیعت می کند او وصی باشد. در جمیع جهات این طور بوده است، در بیعت ها، بیعت عقبه و بیعت رضوان و همه جا امیرالمؤمنین سلام الله علیه مقدم بوده است. در معراج هم و اوحا الیه الجلیل ما اوحا، که یکی از بزرگان از دو آیه و یک حدیث استفاده کرده است. اون مطلب ذوقی است ولی مستند. میگه خداوند متعال فرمود که انی جاعل فی الارض خلیفه، من خلیفه روی زمین قرار میدهم. ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. آیا میخوایی کسی را نماینده خود روی زمین قرار بدی که اهل فساد و خونریزی؟ و بعد حرف منطقی هم هست، جای تعجب هست. تو خدای عالم، عادل، حکیم، رؤوف، عطوف، نماینده برعکس باشه. باید خلیفه خلاصه سنخیت با مستخلفان ان از این جهت داشته باشه. حال نداره از خلقت که خدا خالق است و همه مخلوق هم. اون جهت سنخیت نیست، اما از این جهت که باید خلیفه و مستخلفان ان خلاصه رابطهشون رابطه تام باشد و خلیفه باید آنچه را که مستخلفان ان فرموده است و میخواهد تحقق ببخشد. اگه خودش ظالم باشد چطور از طرف عادل میخواد عدل برقرار کند الی آخر. و نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک. این ما ملائکه هستیم که در دریای تسبیح و تقدیس تو شناور هستیم. یعنی چه؟ یعنی خوب بود که ما خلیفه می شدیم، نه یه موجودی که خون ریز و مفسد. حالا ملائکه از کجا دانستن؟ این دو مفسرین بحث های فراوان دارن. حالا لعل به خاطر این که به علم الله، که بعدم خودشون میگن در مقام عذرخواهی، قال سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا، به علم الله میدانستن که موجودی که از این ماده خلق شود، یعنی از گل، من سلسال کل فخار. امشب نام مرحوم آیت الله زاهدی هم برده شد. خدایا همه علمای ربانی شیعه را، همه خدمتگزاران به دین و شریعت را در این شب عید بزرگ با محمد و آل محشور فرما، به اعلا درجاتشون بیفزار. این عرض شود که عرض کردم خدمت حضرت آیت الله موسوی و دوستان که یک ماه رمضان ما تفسیر سوره الرحمن رو درس این بزرگوار بودیم. خب به علم الله می دانستن کسی که از این ماده خلق بشود و دارای عناصر اربعه باشد، خب این دارای عرض شود که جهاتی هست که اونها محدود نیست، به حدودی و حالا که اشیاء دنیا محدود اینه که موجب تعرض به یکدیگر و جنگ و خونریزی و کشمکش و تعدی به حق یکدیگر رو عرض شود که غرائز نامحدود، هر چه ثروت بهش بدن سیر نمیشه، از نظر شهوت هر جمع که اعمال سیر نمیشود. این است که به حقوق یکدیگر تعدی میکنه. در هر حال خداوند متعال در جواب ملائکه چه فرمود؟ وقتی اینها یک چنین عرضی کردن به عنوان اعتراض یا استفهام که اونم در جای خود بحث شده است، که لعل اعتراض بوده است، حالا از روی تعجب یا هر چه، خداوند فرمود که قال انی اعلم ما لا تعلم ما، من میدانم اون چه لا تعلمون. اونها فوری در مقام عرض شود که عذرخواهی برآمدن، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، که در اون روایت هم دارد که عرض شود بعد معلوم شد که حضرت خضر پیغمبر بوده است کنار بیت الله الحرام، از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند که اخبرنی عن بدء هذا البيت، خب از بدء خلقت این بیت سوال میکند. اون بزرگوار میفرماید وقتی خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن که قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خداوند فرمود چی؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. خوری اینا به خود آمدن که به خدای حکیم که نباید که اشکال کرد که حالا تعجب میکنید، به خدا دیدن که نه اشتباه کردن، بد کردن، رفتن از باب عذرخواهی و کسب رضای خدا به سوی عرش خدا هفت مرتبه طواف کردن، عرش الهی را برای طلب رضای خدا، که خدا فرمود که حالا حبود کنید به زمین، فبنولی بیتا، رو زمین برا من یه بیتی بنا کنید که بندگان من هر وقت خواستن کس کنن رضایت مرا همین کار رو انجام بدن، حق شد عواف کنن. خب تا آخر روایت که عرض شود که به امام صادق علیه السلام پدر بزرگوارش فرمود که برو ببین که بود، یه رفتم برگشتم ندیدم کسی را پدر بزرگوار خانم خیز که آمدی سوالات کرد از جمله در هر حال حالا انی اعلم و ما من میدانم آن چرا که شما نمیدانید کبر خدای حکیم و اینها از ما اشتباه کردیم ولی حالا این ما بالاخره چی بود؟ آمد و آمد تا شب معراج خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و سلم که به معراج رفت و حدنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا در آن خلوتگاه راز اوحا الیه ما این ما اونجا سر در آورد ما اوحا خداوند وحی فرمود به پیغمبرش آن چرا که سری بود کسی اونجا نبود باید از پیغمبرو بله مورد گفتگوی خدا فقط پیغمبر بود مخاطب پیغمبر ما بود که اوحا الیه ما اوحا این ما اونجا سر در آورد اما باز حالا خلایق کی می‌داند که این ما چیه بالاخره تا قدیر خم یا ایها الرسول بلغ ما علی رفت سر دست پیغمبر اون ما معلوم شد چه بود از همین انسان از همین موجود که جسمن از این ماده خلق شده بله حالا روحشون نورشان که فرق این بزرگواران با ما اینه که اینا اول نور بوده از انوار الهیه هستن بله ولی قرار میگیرم در این قالب که همین قالب گلی و خاکی باشد ببینید از همین عنصر و ماده آیا لایق هست خلیفه من باشید نزار روز قیامت هم وقتی خدا خطاب می فرماید برخیز از خلیفه من داوود پیغمبر علی نبی ناب آلهی و علیه السلام بلند باشید چون در قرآن هم داره که خداوند تبارک و تعالی به داوود پیغمبر خطاب می کند من تو را خلیفه خود قرار دادم روی زمین فحکم بین الناس بالحق و پس عنوان خلیفه در قرآن هم مال داوود هست لذا او اول جواب میده خطاب میشه ما تو را اراده باز خطاب می شود خلیفه من برخیزد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرد اکمل اوست لذا در هیچ جا ندارد اکمال دین به شخص دیگری شده باشد اما وقتی که خاتم انبیا می آید آخرین جامع ترین کامل ترین عمیق ترین کتاب و دین میآید مکمل آن وصایت امیر المؤمنین سلام الله علیه است که وقتی در آن سرزمین معرفی شد که فرمود اگر ابلاغ نکنی که پیغمبر تو خطبه میفرمود اما جبرئیل آمد از جانب خدا که اینا یارو لم تفعل تمام الوقت رساله باید این کار بشه من طلب عفو کردم اما جواب اومد این کار باید بشه ولی هیچ کار نکرد والله اصلا مکمنن ناس خودتون حبس میکنن خب وقتی امیر المومنی سلام الله علیه معرفی شد آنگاه میفرماید هنوز مردم متفرق نشده بودن که آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام الدین امروز من دین را بر شما کامل کردم نعمت را بر شما تمام کردم و به دیانت شما به اسلام راضی هستم که خداوند به تدین اشخاص منهای ولایت امیرالمومنین رضایت نداده است مفهومش همین نیست مفهومش همین نیست در این صورت من راضیم به دیانت شما به اسلام شما. در غیر این صورت رضایت در کار نیست. رضایتی که از بزرگان میگم که اگر یه مسیحی خواست بیاد مسلمان بشه و اما غیر مذهب اهل بیت داشته باشه، ترجیح میدید که بیاد؟ میگید یه قدم نزدیکتر شد؟ یا ترجیح میدید که نه یاد که زحمت ما رو زیاد خواهد کرد؟ خب اینجا باز نظرات علما دیگه. حالا عرض شود که بعضی میفرمودن خداوند رحمتش میکنه به اعلی درجاتشون بیفزاید، بعضی میگفتن نظر من این است که خب حالا اگر سنی هم شد بالاخره عرض شود مسئله نکاح و مسئله طهارت و نمیدونم ذبیحه و این فرقا بالاخره یه قدری باعث وسعت برای شیعیان هم میشود. ولی بعضی ها نظرشون بود نه خدا رضایت نداده، خدا رضایت نداده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. لذا ما میبینیم حتی در طهارت و نجاست هم باز صاحب حدائق و دیگران بزرگانی که وارد این بحث شدن و بعضی هم عرض شود که صحیحه نه اولی کردن، اون بحث دیگری است که مربوط به علما و فقها و بزرگان میشود. خدا رضایت نداده است به دین منهای ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، الحمدلله علا اکمال الدین و اتمام نعمه. خب پیغمبر خدا در این خطبه آیاتی را هم ذکر فرمود و استناد فرمود به اونها که خداوند آیات رو در شأن علی بن ابی طالب نازل کرده. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در شأن علی بن ابی طالب نازل شده است. پیغمبر در همون خطبه قدیه هم می‌فرماید او همان است که خداوند متعال در باره اش فرموده است و کل شیء احسیناه فی امام مبین. منظور از امام مبین علی بن ابی طالب. چند آیه در این خطبه قدیم ملاحظه فرمایید، خطبه مفصل است. اگر مجلس ما ایجاب میکرد خب جاش بود، مجالسی هم هست که معمولا این خطبه قدیم در طول سال مجالس ماهانه این حرفا هست که بعضی اون جلسات هم من بودم و این کار خوبیست واقعا احیاء این امر، خطبه قدیمیه تلاوت آن مورد بحث قرار گرفتن آن. خلاصه امر بسیار خطیر و مهمیست. پیغمبر ما که تن به همه مشکلات داد تا به اون روز که ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، اما در این مورد از جبرئیل میخواد از خدا بخواد من رو محفوظ بدارم. جهتش هم این است که لعلمی، چون میدانستم علمی به قلت متقین و کسرت منافقین. متقین کن. حالا اینجا اگر یک کسی سوال کرد که آقا با وجود پیغمبر خاتم، یک چنین پیغمبری که از جمعی انبیا بالاتر و اشرف بوده، خب همه انبیا وظیفه‌شون این بوده است که انسانها را تربیت کنن، نفوس را تربیت کنن، یتلو علیهم آیاته، مردم باید با آیات آشنا بشن، و یزکیهم، اینها را تزکیه کنن، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد اینا ببره تو کلاس های بالاتر. اول باید مردم با آیات قرآن آشنا بشن. یک جوان مسلمان اگر نتونه چهار تا آیه بخواند، حالا از پیرمردا که دیگه عجب، واقعا جای تعجب است. مسلمان با کتابش آشنا بشه. لذا اول یتلو علیهم آیات، بعد یزکیهم، اینها رو بسازه ولی که آمادهشون کنه مال کلاس. برنامه داریم ما، حساب فقط ظاهر قرآن و خوندنش نیست. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کلاس هایی در کاره. خب حالا اشرف اینها خود پیغمبر ما بوده است، چطور نتوانست این مردم را از نفاق نجات بدهد، نفاق را از دلها بیرون کند؟ چرا نتونست پیغمبر ما این کار بکنه؟ خب شاید پاسخش این باشه، یه اشخاصی هستن که آمادگی اصلا ندارن، اصلا نمیخواد، اصلا میلش نیست. سابق اینطوری بود، چقدر بچه ها مدرسه در میرفتن، مادره دوباره دست اینا رو میگرفت میآورد و خواهش تمنا بلان، یا پدر همینطور نمیخواد. عرض شود که به قول معروف شوخی هست که ملا مکتبی به شاگرد گفت بگو الف، گفت نمیگم. بابا زد جان بگو الف، گفت نمیگم. گفت چرا نمیگم؟ گفت میدونم بدن نمی کنید. بعدش میگه بگو به بگو ته بگو سه بیرم نمی کنید، من اولی نمیگم که خلاصه خیالم راحت باشه. خب نمیخوام. و ما چقدر اخبار داریم، حتی در خود خطبه قدیریه یه مشتی اصلا ایمان نیوردن، یه مشتی اصلا ایمان نیوردن، وارد نشدن، اسلام رو نخواستن. چطور پیغمبر اینا رو تربیت کنن؟ چطور نفاق رو از دل اینها بیرون بکنه؟ مانند یه مریضی که خودش تحت معالجه قرار نمیده، آیا اون طبیب مقصره؟ یا این مریضی که حاضر نیست خودش رو تحت عرض شود که معالجه پزشک قرار بده؟ سؤالی که سعد ابن عبدالله اشعری قمی از حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله علیه می کند درباره امر امامت است. و بعد می رسد به اونجایی که فلانی ها درباره فلانی ها که اینا آیا از روی توبه رغبت ایمان آوردن یا از روی اجبار و اکراه، حضرت فرمودیش کدوم؟ نه از روی توبه رغبت بوده است، نه از روی اجبار اکراه بوده. بله اینا اینجور سوال میکردن که طرف مفری نداشته باشه. اگر بگید از روی توبه رغبت، پس چرا حال نسبت نفاق میدید؟ اگر بگید اجبار، پیغمبر در مکه اون موقع اجبار نبود که در کنه، حضرت فرمودیش کدوم؟ طمعن بوده، طمعن بوده. خب حالا حاضره نماز بهش میگی میخونه، روزه بهش میگی میگیره، زکات به هر کار بهش میگی میکنه، برای اینکه دراخره در این دایره باشه، با این مردم باشه. اما وقتی پا ریاست میاد تو کار، نخیر اینجا ما سهم داریم، حاضر این معلوم میشه که این مؤمن نشده، ایمان حرف مؤمن بود بس و نکبرو بس که نمیشه که حالا میگی دلار هست بشیم خیلی خوب میشه، حالا میگه قدر پولمون هم بدیم خب میدیم، حالا دیگه بیام زیر بار علی ابن ابی طالب پسرعمود هم بریم. در مورد انما ولیکم الله و رسوله ببینید اونجا زید اون آیه شریفه هست. خب نشستن دور هم جلسه کردن، چیکار بکنیم؟ این آقا میخواد پسرعموشو بر ما مسلط بکنه، اگر قبول نکنیم نؤمنو به بعض و نکفر به بعض که نمیشه، اون بعضشو قبول کن بعضشو نکنیم، او طبق وحی سخن میگوید. خب اگر قبول بکنیم ما نمیتونیم زیر بار علی ابن ابی طالب بریم. فرضاً این که امام چهارم علیه السلام فرمود ما به مکه تب المدینه اشرون رجلن یحبنا، در مکه و مدینه که عاصمه اسلام است 20 نفر نیستن که ما خاندان رو دوست داشته باشیم. بعضی ها نمیشتن بزرگان که از این بابت که اینها چون پدرانشون آبایشون در جنگ های بدر و احد و اینها به دست علی ابن ابی طالب علیه السلام کشته شدن، اینها بغض شدیدی از مولا در دلشون بود و بیرون نیامد و اینها حاضر نشد. فلزا اینها نگید که اینها عرض شود که می آمدن پیش امام حسین علیه السلام در اون ایام مکه، با علاقه اون یه بحث دیگر بعضی می خوان منحصر بکنن به معتمرین و حجاج، ولی کن بعضی از عازم می فرمان و اهل مکه و اهل الافاق، همه جا بودن و اهل مکه هم بودن. حالا اون باز بحث دیگریست در مورد امام حسین سلام الله علیه که در اون مدت در مکه بودن و بعد به سوی کربلا رفتن. عرض من کردم همینجا تمام که مدعان اهل بیتم تشریف دارن، امشبم شبشه که واقعا استفاده بشه از این بزرگواران. حالا اینها نمیخوان زیر بار برن، اینها نمیخوان قبول بکنن، ولی خودشون میدانن در جمیع فضائل هیچ کس و امیر المؤمنین سلام الله علیه خداوند متعال همه ما را توفیق عنایت بفرماید و این عید رو بیش از هر عیدی ما باید اهمیت بدهیم. فرمودن حتما به یک دیگر تبریک بگویید، وقتی میرسید حمد کنید این نعمت بزرگ را. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین در ائمه المعصومین علیهم السلام. حتما این رو وقتی میرسید بگید آقا ما منبره عید قدیر نداریم، بگم آقا بلدم نیست هستم، همون که آخوندا میگن به هم که میرسن تبریک عرض میکنیم، همون که آخوندا میگن بالاخره نه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. این قوم ما یک زمان 60,000 محدث داشته، بسیارشون هم کاسب بودن. مسلمان باید با دین جاینا باشه، مثلا این که چشم دشمن رو کور میکنه. اشعار رو من میذارم به عهده مدعیان اهل بیت. خدایا در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت اسمت جدا مکن. خدایا ما بر ما را با ولایت امیر المؤمنین باقی بدار و با ولایت مولا از این عالم ببر. این عید بزرگ را در نور چشمش حضرت بقیت الله الاعظم مبارک فرما، بر همه پیروانشون مبارک فرما، عیدی همه مؤمنین و شیعیان را به دست اون بزرگوار عنایت فرما، مخصوصا اونهایی که از دار دنیا رفتن، انبات ما که سالها در این مجالس بودند الان چشم امیدشون به این مجالس است، که ما باید اینها رو فراموش نکنیم. مرحوم اشرف الحسین خراسانی اون عالم بزرگ، او یک عالم بود و ملا بود و منبر می‌رفت، از قبیل این بزرگواران. مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی و همه گذشتگان از این بیت و از این جمع، خدایا همشون رو با محمد و آل محشور فرما. سلام الله علیه و آله و محمد.